الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وسل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان علیه السلام منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اسمی داشتم یه بار دیگه تو رو می دیدم، امام حسین چه کنه جوری بدن قطع قطع شده، نمیشه این بدن رو از زمین برداری، نمیتونه امام حسین برادرش رو تو میدان بین دشمن تنها بگذاره، نمیتونه خیمه‌اش رو رها کنه. امام حسین میدونه اگه اینجا بمانه دشمن جنگو میکشه کنار، الغمه امنیت بچه‌هاش به هم میخوره. لذا برخواست از کنار بدن ابا، الان انکسر ظهری و قلت حیلتی، کیست که مادران عشق فشاند و می رود، بر سر و دست و دیدم بوسه نشاند و می رود، دست شکست روی هر زخم کشاند و می رود، با کمری خمیده در خاطر ماند و می رود. اومد کنار خیمه، دخترش جلو دوید، بابا اینم میال عبا، فرمود دخترم عموتو کشتن، یه جمله نوشتن بی بی زینب، فرمود رو کرد به حلرم، فرمود برید دیگه آماده اسیری بشین. کسی حرف از آتش بر لب نیاره که بابایم دگر سقا نداره، که بابایم دگر سقا نداره، همه رو جانب صحرا گذاری، که تیر از دیده سقا براری.
این که رد و بدل شده در این شبانه روز، در به خصوص شب و روز عاشورا، اینا همه جای تأمل و دقت برای ماست که اینها رو بازسازی کنیم و بعد واقعا ارزیابی کنیم ببینیم خود ما کدام یک از این دو تا صف رو ترجیح دادیم و الان تو کدام یکی از این دو صف هستیم. خودمون رو یه برآوردی کنیم و ببینیم واقعا تهیئی برای ما فراهم شده یا فراهم نشده. حالا من یه ارزیابی مختصر اول میکنم که مکرر هم عزیزان خودشون اینها رو مرور داشتن و دقت فرمودن. میدونید اونی که در لشکر ابن زیاد بود که موجب شد این گناه عظیم رو انجام دادن، اون هم به بدترین شکل، که عرض کردم روشنه دیگه، گناهی از این بزرگتر دیده نمیشه، چون حقیقت گناه خروج از عبودیت خدای متعال و ولایت خدای متعال هست. حالا اگر کار به جایی بکشه که انسان با ولی خدا، با اون کسی که خلیفه خداست، درگیر بشه و خون او رو بریزه و اسب بر بدن او بتازه و خیمه های او رو غارت کنه و اهل بیت او رو به اسارت ببره، این گناه عظیم یک گناه استثنایی است که در عالم اتفاق افتاده و آثارش هم باقی مونده. همه این تاریکی هایی که میبینید مال این گناه هاست. گناه های دیگه هیچ وقت انقدر مضر نیستن، مضرن ولی نه به این اندازه. گناه های اساسی اینجا هستن، اینا هستن. از اون روزی که امیرالمؤمنین علیه السلام رو در خانه می نشانند این فاجعه ها اتفاق می افته. اساس گناه ها اینجاست و این رو انسان تو مراقبه هاش باید خیلی دقت داشته باشه. این گناه ها با هم قابل مقایسه نیستن. اینو در روایات دیدید، فرمود که به حضرت عبدالله ابن یعفور عرض کرد آقا من با مردم رفت آمد دارم، نشست و برخاست دارم، با دشمنان شما، با دوستان شما، میبینم گاهی اونایی که تو صف شما نیستن و یتولون فلانن و فلانن طرفدار دیگران هستن، اهل صدق و وفا هستن، اهل امانت هستن. گاهی اونایی که دور و بر شما هستن اهل صدق و وفا و امانت نیستن، یکسان نیستن، اینا اهل امانتن اونا اهل امانت نیستن. که اندهو میخواستم تو دلم بگم که بله اینا خوبن اونا بدن، اینا دوروبری های شما آدم های خوبی نیستن، اونایی که دوروبر شما نیستن آدم های خوبی هن. این همون شبهی است که گاهی تو ذهنهای ما هم خطور میکنه. خیلی مهم حل کردن این مسئله در ذهن ما میاد، ما هم میگیم پس بنابراین معلوم نیست حالا ما آدم های به حقی باشیم. نه خیلی، اگه راستگوییه که اونا بیشتر از ما راست میگن، اگه دروغگوییه که ما هم دروغ میگیم، تو بازار ما بیشتر دروغه، تو ادارات ما بیشتر دروغه. پس بنابراین همچین معلوم نیست ما هم حق باشیم اونا باطل باشن. نخه، شاید اونا از ما حق ترن، ما باطلیم. این همون غفلتی است که تو ذهن خیلی ها هست. گناه ها رو با هم دیگه اشتباه میگیرن. ابن ابی یعفور میگه حضرت به منزله کسی که غضبناک باشه، خب اونا که غضب نابجا نداشتن، سر دو زانو به تعبیر من نشستن، به من فرمودن چی میگه ابن ابی یعفور؟ اهل فهم بوده. لا دین لمن دان به امام جائر ولیس من الله ولا عتب علی من دان به امام عادل من الله. چه حرفیه میزنی؟ دین نداره اون کسی که دنبال امامی حرکت میکنه که خدا او رو امام قرار نداده. دیگه فرق نمیکنه چه کار بکنه، راست بگه یا دروغ بگه، چه فرق میکنه؟ توی حدی که میرسه روایات ما دیگه خیلی تنده میفرماد فرق نمیکنه ناسب سبا اون سل و امزنا، فحشا و نمازش یکیه. ولا عتب علا من دان به امام عادل من الله، اون کسی که دنبال امام عادل را افتاده سرزنش نمیشه. خیلی تعجب کردم، گفتم آقا اینا اهل صدق و وفا و امانت، اونا بیوفایی میکنن، دروغ میگن، اینا از اونا بهترن، اینا سرزنش نمیشن، اونا هم دین ندارن. حضرت فرمودن ابن ابی یعفور، حالا به تعبیر من قرآنو که قبول داری یا تعبیر از منه، ما بعد به یه جایی برسیم که کلام امام برامون شاغول باشه. منتها چون گاهی اینجوری نبوده، حضرت به قرآن استشهاد کردن، فرمودن الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. فرمودن اونهایی که دنبال امام عادل رفتن به خاطر این تبعیتشون خدای متعال اونها رو از ظلمات ذنوب به نور توبه بیرون میبره، خدا سرپرستیشون میکنه چون امامت ولی عادل رو قبول کردن. و فرمود والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. حضرت فرمودن اینا نور اسلام رو داشتن، به خاطر اینکه دنبال امامی رفتن که خدا قرار نداده، اونها اینا رو از نور اسلام هم بیرون بردن، ولذا مثل اهل کفر اصحاب جهنم شدن. بنابراین ببینید نباید قاطی بشه با هم گناه ها، این گناه ها قابل مقایسه نیست. البته روشن روایات دیگه ای داریم که خیلی تأکید میکنه، میفرماید شما رو فریب ندن، شیعیان ما اهل ورع و تقوا و تلاوت قرآن و صدق حدیث و امانت و اینا باید باشن. شیعه باید این صفات رو داشته باشه، شعای وجود ائمه علیهم السلامه. ولی این نکته مهمی است، خلط بین گناه ها نشه، قابل مقایسه نیست این گناه ها با هم دیگه. اون کسی که اعراض از امیرالمؤمنین علیه السلام میکنه، انقدر این گناه عظیمه که همه عمرشو با یک سجده به جا بیاره به سر بکنه به درد نمیخوره دیگه. گاهی اوقات انقدر این گناهش عظیمه که سجدهش میشه گناه کبیره، تلاوت قرآنش گناه کبیره است. رب تال للقرآن والقرآن یلعنه، قرآن میخونه قرآن لعنتش میکنه. این دوتا نباید با هم اشتباه بشه. گناهی که اینها کردن یه گناه عادی نبود، غیبت نکردن تو اینا نباید بشه ها، اینا گناه کبیره است. اینا آدم رو از ولی خدا ممکنه جدا کنه، ولی اصلا قابل مقایسه نیست. این گناهی که اتفاق افتاد یک گناه معمولی نبود، درگیری با اون امامی بود که خدا قرار داده، و بعد تا جایی که حاضر شدن این خونو بریزن. اصحاب امام حسینم به عکس از این ور اون ور دنیا خودشون رسونده بودن به این صحنه عشق، همین که بوی این صحنه رو شنیدن از هر طرف بود خودشونو رسوندن. خب چطور شد؟ چه نکته ای بود؟ این اون چیزیست که ما باید این یکی دو شب حالات دشمن رو، حالات دوست رو، اون چه تو دلشون میگذشت، اون چه به زبانشون میامد، اون چه تو عملشون نشون دادن، اینا رو دنبال کنیم و بعد واقعا خودمون رو ارزیابی کنیم. گاهی ارزیابی های ما ارزیابی های دقیقی نیست، یعنی خیال میکنیم که همه چی تمام شده، نشده. اساس کارم این یه نکته است، ما بقی فروعا واقعا، اصل اینه. اگه آدم احساس کرد واقعا دلداده ولی خداست، همین صفاتی که عرض میکنیم، واقعا آماده است، واقعا اینو داره تسلیمه، اگر این رو احساس کرد پیداست راه افتاده، بقیه رو اونا درست میکنن. و اگر این صفت رو نداشت واویلا. حالا چه نکته ای تو اهل دنیا بود؟ ظاهرش اینه، ظاهر ماجرا اینه که اونا اون چرا که داشتن از دنیا دوست می‌داشتن، دل بهش بسته بودن، و اون چه نداشتن می‌خواستن، طمع در نداشته ها و دل بستن به داشته ها، این اونا رو به اینجا کشون. این ظاهر کار، تا وقتی ابن زیاد نیومده بود تو کوفه آسون بود، طرفداری از امام حسین علیه السلام خرج نداشت، نامه می‌نوشتن، باغ‌ها آماده است، بوستان‌ها آماده است. خب چه کسیه که حاضر باشه ابن زیاد و سید شهدا عوض کنه؟ یه خورده که بو برده باشه. ولی وقتی ابن زیاد آمد، سختگیری کرد، سهمیه بیت المال رو قطع کرد، تهدیدشون کرد، گفت همسرانتون رو، نوامیستون رو، زن و بچه‌تون رو اسیر می‌کنم، خودتون رو گردن میزنم. اون وقت این اتفاقا پیش آمد، طمع در اون چه حرص به اون چه داشتند، دنیایی که در اختیارشون بود میخواستن. خیلی هاشون با امام حسین علیه السلام درگیر شدن به خاطر اینکه میترسیدن اونی که دارن دشمن ازشون بگیره، یا تلقیشون بود امام حسین علیه السلام اگه بیاد سر کار ازشون میگیره اینا رو. مگه اونایی که با حضرت امیر درگیر شدن خیلی هاشون این نبود؟ دنیایی داشتن که احساس میکردن امیرالمومنین علیه السلام تحمل نمیکنه. شنیدید وقتی آمد سر کار فرمود اگر اینها رو قباله زنانتون کرده باشید پس میگیرم ازتون، ولو کابین زنانتون کرده باشید. من اینجوری هستم. یه عده‌ای که با حضرت درگیر شدن همین بود، دنیایی داشتن که احساس کردن حضرت در کنار حضرت این دنیا تأمین نمیشه، از دستشون میره. طمعی داشتن که احساس کردن اون طمع به کنار امیرالمومنین به دستشون نمیاد. حکومت بصره رو میخواستن، دیدن امیرالمومنین علیه السلام کسی نیست که حکومت بصره رو به اینا بده. رفتن به قصد زیارت بیت الله، از اونجا فتنه کردن، جنگ جمل رو راه انداختن. طمع در دنیایی که ندارند و حرص به اون دنیایی که دارند میتونه این کار رو به اینجا برسونه که انسان مقابل امیرالمومنین علیه السلام بیسته، و نه فقط بیسته، حتی این فتنه تو دل انسان وقتی پیدا شد ایمان و یقین آدم رو از آدم میگیره. تصدیق هایی که داشته، اعتقاد هایی که میکرده، اینا رو از آدم میگیره، آدم رو متزلزل در تصدیق هاش میکنه، ریب درش پیدا میشه نسبت به ولی خدا، شک میکنه. وقتی دنیا رو میخواد، طمع در دنیا داره، دلش طمع در دنیا درش خانه کرده و میبینه امیرالمومنین علیه السلام این دنیا رو برای او تأمین نمیکنه، کم کم پا رو تصدیقاش میگذاره، میگه نکنه بی خود میگن عادل، اینا همش حرفه. ده او هم دعواش سر دنیاست و اینا بدترین چیزه. اعتقادات آدم رو میگیره. بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. آدم میخواد جلوش باز باشه، هر کاری میخواد بکنه. این آدمی که میخواد جلوش باز باشه، چون اعتقاد با به قیامت، به این که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، با این نمیسازه که من هر کاری دلم میخواد بکنم. این نفس آدم رو به یه جایی میرسونه که یسأل ایان یوم، این قیامتی که میگن که یکو یه حرفی زدن، ریشش اینه. این مخالفت با تصدیق ها گاهی ریشه در هوس ها داره، با برهان و استدلال حل نمیشه. تا انسان این هوس رو تو وجودش سر نبره، به شهود قیامت و علم به قیامت نمیرسه. یه برهان رو این برهان خط میکشه، میگه خیلی برهان ها باطل بودن. شنیدید عمر سعد لعنت الله علیه وقتی بهش ملک ری پیشنهاد شد، فرصت خواست سر شب تا صبح فکر کرد. بهش گفتن این کارو نکن. صبح که شد قدم میزد، میگفت میگن یه قیامتی هست، یقولونه، ولی ملک ری نقده، میگن یه قیامتی هست. آدم پا رو یقینها و اعتقادهاش میگذاره، اگر نتونست با این تعلقاتش تصفیه حساب بکنه، اگر میل به اون چیزی که داره، حرص به اون چیزی که داره، حب به اون دنیایی که داره، موقعیت و جاه و مال و امکاناتی که داره، و اگر طمع در اون دنیایی که نداره تو دل انسان لانه گرفت، مانع تسلیم انسان میشه، مانع تصدیق انسان میشه، وسوسه ها هجوم میارن، آرزوها هجوم میارن، دلدادگی ها هجوم میارن و حائل بین انسان و ولی خدا میشن و صف انسان رو جدا میکنن. اول کنار میکشه، بعدم گاهی اوقات تو این کنار کشیدن قیافه حق به جانب میگیره، علیاذ بالله، نگاه عاقلا در سفیه میکنه، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن، میشینه از بالا نگاه میکنه، میگه بله اشتباه دارن میکنن، با هم میجنگن، چه خوبه با هم صلح کنن، به جای اینکه بیاد تو میدان به نفع سید الشهدا، میگه اینا دارن اشتباه میکنن، سر چی میجنگن، چرا خشونت، با هم کنار بیاید. کنه خودش یه آدم عاقل رؤوف فهیمی میدونه که بالا دست اینا نشسته، داره اینا ها دارن بازی میکنن. کار آدم به اینجا میرسه اگر این دلدادگی ها رو باش تصفیه حساب نکرد، به خصوص که دیدید اگر لحظه های امتحان پیش میاد، لحظه های سنگینی که دیگه اون فرصت ها نیست، یه موقع های فرصت زیاده، آدم با سیاست و تدبیر و برنامه ریزی آرزوها رو پشت سر میندازه، میگه حالا فردا این مرکبی که میخوایم امشب نخود نشد، فردا این خونه ای که میخوام، این موقعیتی که میخوام، این پولی که میخوام، حالا اینجا نمیگیریم، حرام، فردا میگیریم. تأخیر میندازه، تسویه حساب نمیکنه، تسویف میکنه، با تردید به عقب میاندازه. اینها تو لحظه های فتنه بیداد میکنن، سر بر میدارن، هجوم میارن. وقتی هجوم آوردن تصمیم رو از انسان میگیرن، تعادل انسان رو به هم میزنن، ترازوی آدم رو خراب میکنن. آدم میخواد محاسبه کنه، یه ترازو میخواد. اگه ترازوی آدم غلط بود چطور میتونه محاسبه بکنه؟ ترازوی آدم رو به هم میزنن. وقتی تو کفه میذاری غلط نشونت میدن، تعادل آدم رو به هم میزنن، نمیذارن بفهمن بفهم انسان بین چی و چی قرار گرفته. آدم بین دنیا و آخرت، قل متاع الدنیا قلیل و الاخرت خیر لمن اتقا، وقتی تعادلش به هم خورد نمیتونه وزن کنه، میگه دنیا سنگین تره، این نقد اون نسیه است. نقدتر از آخرت و نسیه تر از دنیا هیچی نیست. این جمله است که وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام در نامه‌ای که به محمد ابن حنفی از کربلا نوشتن، این جمله رو مرقوم فرمودن. یه جو یه خط بیشتر نیست، همه اون چیزی که نوشتن این نامه یه خطه. حضرت یه نامه نوشتن، یه خطه. کأن الدنیا لم تکن و کأن الآخرة لم تزل، گویا دنیا از اول نبوده و گویا آخرت همیشه بوده. ولی اون کسی که تعلقات تو دلش موج میزنه ترازوشو خراب میکنه، وقتی سبک سنگین میکنه میگه دنیا نقد، آخرت نسیه است. حالا واقعا از شما سوال میکنم، یک نگاه پشت سرمون کنی؟ وقتی ما تو صحنه هستیم نمیتونیم بفهمیم واقعا کیا منفعتشون نقد بود و کیا نسیه، کیا توهم میکردن، کیا خیال میکردن چیزی گیرشون میاد و کیا بودن که در دم مزد خودشون رو گرفتن. واقعا اونهایی که میجنگیدن خون سید الشهدا علیه السلام رو ریختن که بعد ببرن سرهای بریده رو ببرن و غنیمت بگیرن، اونها نسیه بود مزدشون، یا اونهایی که خونشون رو مقابل امام حسین علیه السلام دادن، کدوم مزدشون نقد بود؟ اونا رو که همون شب عاشورا امام حسین علیه السلام مزدشون رو داد، حجاب هاشون رو کنار زد، دیدن امام حسین علیه السلام رو، فریفته امام حسین شدن، با سر می رفتن به استقبال تیرها که امام حسین ساله، مزد کی نقد بود؟ اونایی که با ابن زیاد معامله کردن، اسب بر بدن امام حسین علیه السلام تاختن، بعدم اومدن شروع کردن رجز خوندن، ما اونایی هستیم که اسب بر بهترین بدنها تاختیم. گویا که شما می دونستید بهترین کسی چرا اسب برش تاختید؟ برید خبری نیست. کدوما نسیه معامله می کردن؟ اصحاب امام حسین یا اصحاب ابن زیاد؟ کی نقد بود مزدش؟ آیا مزدی نقدتر از معامله با خدا داریم؟ در دم خدا سریع الحسابه، در دم خدای متعال مزد رو میده، عمل انجام نداده مزدش پا آدم نوشته شده. روایات دارن نیت میکنن ثوابشو برشون در نظر میگیریم، بهشون میدیم اگه متوجه باشن، همون که نیت میکنن مزدشون رو میگیرن. ان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا. تو دل این رنج هایی که برای خدا میکشی گشایش ها و فتوحات و شرح صدرها و مزدها افتاده. علی ای حال ببینید ظاهر کار اونا اینه، دلدادگی های به دنیا سر برداشته، حوث ها سر برداشته. وقتی روز عاشورا میاد فرصت ها که تنگ میشه، اینها با هم هجوم میارن. این شاکله انسان بیداد میکنه، هجوم میارن، گناه های پشت سر انداخته، آرزوها، حوث ها. فرصت تنگ میشه، وقتی فرصت تنگ شد مسابقه سر هجوم بردن به خیمه های امام حسین و غارت شروع میشه. اون طرف چیه؟ این ظاهر کاره. اون طرف چیه؟ اون طرف قلوبی هستن که تسلیم شدن به ولی خدا. اشهد لک بالتسلیم و تصدیق و الوفاء و نصیحت لخلف النبی صلی الله علیه و آله. آرزوها رو پشت سر انداختن، هوس‌ها رو پاک کردن، تسلیم شدن. البته میدونید تسلیم شدن بدون اینکه انسان با اون هوس‌ها مبارزه کنه ممکن نیست، ولی مبارزه کردن، خودشونو سپردن. بقیه راه رو دیگه با ولی خدا رفتن، او دستشونو گرفته برده. اینا اول راهه. ما گاهی خیال میکنیم
تسلیم که شدی رسیدی، اینطور نیست. تسلیم قدم اوله. آدمی که تسلیم شد، آدمی که خودشو سپرد، تازه کارو با او شروع میکنن، نه اینکه به مقصد رسیده. این حرکت حرکتی است که با بال ولایت انجام میگیره. اونها هستن که آدمو پرواز میدن و میرسونن، ولی شرطش تسلیمه، شرطش تصدیقه. اشهد لک بالتسلیم و تصدیق. اینا یا آدمای اینجوری بودن، این بود که تو صحنه ای که واقعا هیچ امیدی به پیروزی نداشتن سست نشدن. ما دیدید وقتی گاهی امید به پیروزی رو از دست میدیم، امید به نتیجه رو از دست میدیم، تکلیف و زمین میگذاریم، چون امید به نتیجه نداریم. تا وقتی مطمئنیم که لااقل احتمال میدیم پیروز بشیم، جدی هستیم. وقتی امید به نتیجه در دل ما از بین میره، تکلیف و زمین میگذاریم. اینا کسایی بودن که با یقین به این که پیروزی ظاهری در کار نیست، تکلیف و زمین نگذاشتن، نگفتن ما که بناس بریم، نگفتن که امام حسین علیه السلام که به شهادت میرسه سست بشن. یه جنگی رو رقم زدن، واقعا چشمها رو خیره کردن، ایستادن، وفا کردن به امام حسین علیه السلام، پیمانه هاشون رو پر کردن و رفتن، پیمانه خالی نرفتن، دست پر رفتن. جنگی رو نابرابر، یه جمعیت 70 نفر مقابل 30,000 نفر بیشتر هم نوشتن، مقاومت کردن از سر صبح تا بعد از ظهر. اینجوری استقامت کردن. ریشش تو همین بود، تسلیم بودن، تسلیم شده بودن. البته این تسلیم شدن یه مبارزاتی میخواد. انسانی که نتونسته آرزوها رو تو وجود خودش، هوسها رو، رغبتها رو، وسوسه ها رو سرکوب بکنه، نمیتونه تسلیم بشه. اینو جلسه گذشته اشاره کردم، اصل مجاهده ما باید همین باشه، باید مجاهده کنیم در تسلیم شدن. شیطان همه مبارزش با ما همینه، که ما نفسانیتمون مقابل ولی خدا مطرح شه، بگیم یعنی چی من تسلیم محض به تو باشم؟ این چه معنی میده؟ خب تو منم هستم. و اگر این تسلیم به هم خورد، دیگه هیچ کاری نمیشه بکنی. اونا کاری که کرده بودن این بود که تسلیم کرده بودن خودشون رو. وسوسه هایی که با تسلیمشون درگیر بود، هوس ها و رغبت هایی که با تسلیم شدن درگیر بود، اینها رو تو وجود خودشون خاموش کرده بودن، سپرده بودن خودشون رو به سیر شهدا علیه السلام. وقتی تسلیم شدن، اون وقت قدم های بعدی هم برداشته شد. تسلیم بودن، قدم بعد تصدیق. هیچ وقت تو امام حسین اینا شک نکردن. میدونید تصدیق کردن تو صحنه های سخت مشکله. آدم خدا یه فرزندش بده مثل اسماعیل ذبیح الله، بعد بگه اینو ببر سر ببر، قبلا آدم شک نمی کنه، بعد اینجاست که آدم شک می کنه. اگه ابراهیم خلیل نباشیم، میگه این چه نوع تکلیفیه؟ کشتن نفس دیگه یعنی چی؟ من فرزند رو ببرم سر ببرم برای چی؟ به حسب ظاهرم میدونید هیچی نیست، نه جنگ، نه درگیریه. گاهی ظاهر صحنه ظاهر درستی است، میگن آقا خب میدان جنگه، با جنگ حق و باطل، بعد بری، بعد بری خون رو بدی که حق بمونه. یه عده اونجا هم تصدیق نمی کنن، دیدید، میگن مگر دین چی به آدم میده که بخواد جانها رو بگیره؟ این سریع حرفاشونه ها. حالا نه اونا که اهل راه نیستن، مثل ابراهیم خلیل میخواد که وقتی میگن برو سر ببر شک نکنی، نگه شاید اشتباه میکنم، این چه حرفی است، بی خودی برای چی آدم بکشن. اونجایی که سوار کشتی میشی، میبینی اون معلم الهی کشتی رو سوراخ میکنه، یه عده دلسوز آدم رو سوار کشتی کردن، کشتی رو سوراخ میکنه، اونجاست که مشکل. موسی کلیم میگه اخرقت حال تغرق اهلها، میخوای اینا رو غرق کنی؟ اونجایی که میبینی این معلم الهی اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، یه نفر از پا در میاره بی جهت بی دلیل، آخه به چه دلیل، چه کار کرده بود؟ قتلت نفسا زکیتا، اینجاست کار مشکل میشه، اینجاست که تصدیق کردن کار سختیه. اونجایی که امام حسین علیه السلام میخواد عاشورا رو بپا کنه و بهترین ها رو بیاره اینجا قربانی کنه، اینجاست که بزرگان از کسانی که صاحب نام بودن نمیتونن امام حسین رو همراهی کنن، نمیتونن تصدیق کنن، میبرند، تردید میکنن این کار درسته غلطه، نصیحت میکنن، خیرخواهی میکنن، به جای اینکه همراه ولی خدا را بیفتن، وقتی ولی خدا داره میره دنبالش میان ببینن چه کار بکنه، تسلیم باشن، وفا کنن، شک میکنن. اون کسی که تسلیم بود، تصدیق بود، بعد وفا هم میکنه دیگه، بعد همه سرمایه رو، پیمانش رو پر میکنه، کم نمیذاره، با همه وجود هر چی داره در راه ولی خدا میده و بعدم با دلسوزی کار رو پیش میبره، خودش میاد هر چه توان داره میاره. وقتی آمد دید گفت، فرمود الان انکسر از زهری، اینه تو قمر بنی هاشم، بهش گفته بودن برو جان تو بالای آب بذار، اونم اینجوری. خب وقتی دیدی حلقه محاصره تنگ شد، آب و رها کن بجنگ دیگه. حضرت آب و حفظ میکرد، جانشو گذاشته بود بالای آب. این میشه نصیحت، میشه دلسوزی، میگن برو آب بیار، نه اینکه بره تا دم شریعه یه سر و گوشی آب بده بگه نشو 4000 مسلحن چجوری من برم آب بردارم. یا آقای بزرگواری نقل میکرد، من خواب دیدم عاشورا رو، دیدم شریعه است و این طرف یک مثل آبنباری مثلا شیرهایی گذاشتن، آب از شریعه میاد و اون طرف هم خود شریعه میرن از این شیری ادهی میخورن. من رفتم گفتم برم از شریعه وارد خود شریعه بشم، جوری هیبتش منو گرفت، گفتم برگین فقط کار هسته اول فضل، این کار شما به شما هستم، اونجا شیر آب بخورید. 4000 موکل رو رد میکنه، میره آب بر میداره، بعدم میاد، بعدم خودشو سفر میکنه. این میشه نصیحت، دلسوزی. اگر کسی این رو داشت دیگه با بال ولی خدا حرکت میکنه، وقت میبرن او رو، تازه شروع میشه کار. اینها نیست که، اینا که در مقابل اونچه که خدا بهشون میده چیزی نیست. و من اوفا به عهدهی من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. کسی از خدا با وفاتر نیست، کسی از سید الشهدا با وفاتر نیست. اگر کسی تونست این صحنه ها رو پشت سر بگذاره، اون وقت خدا وفا میکنه به آدم، سید الشهدا وفا میکنه به انسان. این ظاهر ماجرا. یه عده‌ای با دنیا تسویه حساب کردن، یه عده‌ای تسویه حساب نکردن. این طرف خیلی روشنه، تسلیم شدن به ولی خدا، این تسلیم موجب شده تصدیق کردن، کم کم به وفا و همه چیشون رو دادن، سبکبال شدن. حالا ما نگاه میکنیم بگیم یا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما، اون طرف هم نفوسی هستن که نتونستن حساب ها رو صاف بکنن با دنیا. ولی یه اشاره کنم بگذرم، حقیقت مسئله اینه، حقیقت گناهی که اتفاق افتاد، حب دنیا درست رأس کل خطیه است، همه اینا درسته، حقیقت گناهی که اتفاق افتاد این بود، حقیقت گناهی که اتفاق افتاد تو دنیای اسلام که دنبالش این حادثه اتفاق افتاد این بود، رویگردانی از ولی خدا بود، این گناه اصلی بود، این گناه بود که کار رو به جای کشید، جوری آزمندی و حرص به دنیا رو ایجاد کرد. فرق اونایی که رو به ولی خدا می نمیارن و میارن همینه، اولش رو آوردن قدم به قدمه، اونها قدم به قدم این روحها رو پرواز میدن، سبکبال میکنن، مراقبشون میکنن، حصار دورشون میذارن، شیطان که هجوم میاره مراقبه میکنن. شنیدی سید الشهدا علیه السلام این اصحاب رو با همه خوبیایی که داشتن شب عاشورا چجوری پروازشون داد؟ جمعشون کرد تو خیمه، اون صحبت ها، اون حرفا، اون میثاق ها، فردا صبح میدونید چجوری مراقبشون میکرد؟ همه مهمترین کار از دوردست امام حسین علیه السلام اینا رو آماده کرده، قدم به قدم آورده، شکارشون کرده. ولی ببینید این شب و روز عاشورا چقدر مواظبشون بوده تا سبکبال پروازشون داده. وقتی کار سخت شد واقعا شیطان هجوم آورد، بحثی جنگ عادی نبود که، هجوم آورده بود روز عاشورا، قوغا میکرد شیطان، حجاب ها بره کنار، تو باطن عاشورا شیطان با همه لشکریانش حمله آورده که اینا رو از امام حسین جدا کنه. امام حسین مراقبتشون میکرد، داره وقتی کار سخت شد فهمود صبرم بنل کرام، این یه جمله امام حسین قوقا میکرد، بزرگ زد آها صبر کنید یه قدم می، همه کار شما کردی، مل موت الا قنطره، یه قدم مونده از این پل عبور کنید. هر کی میومد تو میدان امام حسین از دور مراقبش بود، همین که میافتاد رو زمین میومد بالا سرش، سرشو تو دامن میگرفت. این برای چی بود؟ این برای این بود که اینا رو پروازشون بده. کارهای اصلی رو امام حسین میکرد. اینا تسلیم شده بودن. واقعا شما در نظر بگیرید حبیب، زهیر، بریر بدون امام حسین به کجا میتونستن برسن؟ از شما سوال میکنن. حبیب و زهیر و بریر بدون امام حسین چه کار میخواستن بکنن؟ نماز میخوندن دیگه، حبیب نمیشدن که. نه اینکه نماز نباید خوندا، ببینید عرض من اینه، عبادات با هم دیگه جاش عوض نشه. نماز تو دستگاه امام حسینه، بله نماز و لشکریان امام حسین میخونن، سر ظهر عاشورا هم جنگ رو تقاضای تعطیل میکنن، دشمن قبول نمیکنه، نماز خوف میخونن، حضرت میفرماد سپر بشید، دشمن تیراندازی میکنه، هر حمله میکنه و حضرت نمازشون رو میخونن. نماز رو باید خوند، ولی نماز تو اردوگاه امام حسین، خدا لعنتشون کنه، اونم اونور پشت سر ابن سعد نماز میخوندن، لعنت خدا بر خودشون و نماز خوندنشون. نماز خوندنشون هم مثل بقیه کاراشون گناه کبیره بود روز عاشورا. چه گناهی بزرگتر از این که با نمازت بخوای بازی کنی با دین خدا؟ نماز رو باید خون تو اردوگاه امام حسین. اونایی که دل به امام حسین علیه السلام بستن تسلیم شدن، این مجاهده رو باید کرد، تصدیق کردن ولی خدا رو، نذاشتن شیطان بیاد بگه شاید، شاید، لعل، شاید هم امام حسین اشتباه میکنن. این شاید اگه آمد دیگه کار تمامه. مجاهده اصلی اینه، آدم دنبال این باشه در مقابل ولیش کم نیاره. این حواس آدم رو باید تمام توجه انسان به این باشه، هیچی توجه انسان از این بر نداره. حالا دیگه من بعضی روایاتو نمیخوام نقل بکنم، حدیث رد و شمس رو شنیدید، سر پیامبر تو دامن امیرالمومنین علیه السلامه، حضرت هم نماز نخوندن، به روایت خورشید غروب کرد، سر پیغمبر تو دامن حضرت امیر، نتیجه همینه، حضرت اشاره میکنن خورشید بر میگرده، حضرت نمازشون میخونن. اصل اینه، اینو باید داشت. البته عنایت کردید این بدون تقوا نمیشه ها، ولی فرق است بین این که انسان برای امور دیگه موضوعیت قائل باشه، اونایی که با ریاضت میخوان به جایی برسن اشتباهشون همینه. باید تسلیم این ولی شد، تصدیق کرد، وفا کرد، دلسوزی کرد. همه وجود انسان شب و صبح باید این خرج این بشه، مراقبه انسان باید این باشه که به این صفات برسه. اونورم اساس اشتباه این بود، وقتی اینو هوای اینو نداشتن که از ولی خدا جدا نشن، دیگه میدونید دشمن معنی دینداری رو اصلا عوض کرد. باطن دینداری که عبودیت و خضوع و خشوع و تولی به ولایت از دین جدا کرد، این پوسته دین باقیمون، کم کم اونی که باقیمون این الدین و لعقون علا السنتهم، یه لقلقه، یه لغزش بر روی زبانه، به جای اینکه دین از اعماق وجود انسان رو به حرکت در بیاره، دین رو زبان میلغزه. اون انگیزه ای هم که موجب میشه دین به طرف زبان بلغزه دیگه دنیاست. دین باید رسوخ در باطن انسان بکنه. وقتی جامعه ای پشت به ولی خدا میکنه، اون کسایی که میان سر کار، نتیجه این امر اینه، نتیجهش اینه که آدم رو به یه نقطه ای میرسونن که دینم میشه بازیچه، با دینم بازی میکنه آدم. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. نمازم میشه لهو، روزم میشه لعب، نماز خوندنم میشه تکاثر. یه عده تکاثر در مال دارن، اینا تکاثر در نماز دارن. این مسابقه میده بیشتر از اون نماز بخونه، اون مسابقه میده بیشتر از این نماز بخونه. نمازاشونو برو خم میکشن، سجده هاشونو برو خم میکشن. مکاشفه هاشون رو به رخ هم دیگه میکشن. اینا نیست. اگر انسان از محیط ولایت ولی خدا خارج شد که آخرت یعنی ولایت اونها و دنیا یعنی ولایت ائمه جور، کسی که وارد محیط ولایت اونها میشه نمازش هم میشه لعب، میشه لهو، جد نیست. قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون. خشوع در نماز مال مؤمنه. والذین هم عن اللغو معرضون، اعراض از لغو مال مؤمنه. مؤمن یعنی شیعه، یعنی کسی که دنبال ولی خدا حرکت میکنه. اینه که میرسه به حقیقت صلات، فرمود نحن الصلات، اینه که به خشوع در صلات میرسه. اونا بازیه، ادا در آوردنه. بله قش در نماز هم قش میکنه، بی خود قش میکنه، بمیره جون بده، این بازیه. نماز امیر المؤمنینه. قد افلح المؤمنون، فهمود شیعتو که یا علی، مؤمن شیعه امیر المؤمنینه. اینه که الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اینه که لغو رو با خودش نمیبره، او رو به ولیش داره، رو از لغو بگردونه. کسی که دنبال ولی خدا حرکت نمیکنه، نمازش میشه لعب، میشه تکاسر، ریاضتش میشه تفاخر. کتاب می نویسه، حالاتشون نوشته. این مال جدا شدنه. اساس مسئله همین یک کلمه است. اونایی که رسیدن چشمشون رو به امام حسین دوخته بودن، حضرت رو رصد می کردن. همه تمرینشون این بود که از امام حسین جدا نیفتیم. این خیلی مراقبه می خواد دیگه. این بود که به سرعت رسیدن، به سبقت رسیدن، فرصت ها نتونست اینا رو پشت سر بگذاره، اینا فرصت ها رو پشت سر گذاشتن، خودشون رو رسوندن به هر قیمت بود. و این جان خودشون رو سپر امام حسین علیه السلام کردن. اونای دیگه هم نه، اینجوری نبود، اینو نداشتن، این یک کلمه رو نداشت. این کلمه رو که نداشتی، اون وقت دنیا از اینجا شروع میشه. لهو و لعب و تکاسر و تفاخر و دلدادگی ها و بازیگری ها و سرگرمی ها از اینجا آغاز میشه. سرگرم شدن، بازی میکردن تو دنیا، نمازشون هم بازی بود، روزشون هم بازی بود. واقعا بازی نیست، خدا لعنتش کنه. یا خیل الله ارکبو، با دین خدا هم بازی میکنه. صبح عاشورا به لشکرش میگه این لشکری های خدا سوار شید، خدا لعنتتون کنه، شما لشکر خدا هستی. آدم با خودش هم بازی میکنه، میفهمه جهنمیستی، شوخی میکنه. وقتی رو به ولی خدا آوردی، آغاز جد، آغاز آخرت از اونجا سمود ول آخرت خیرون و ابقا ولایتونا. اینه خدا بنده تسلیم خودش میخواد، بنده تسلیم ولیش میخواد. اگه تسلیم شدی میبره تا اونجایی که اصلا نمیشه بگی کجاست. لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. این تمرین ما باید باشه تو این یه دو روز، مراقبه کنیم. و یکی از بهترین سفره‌هایی هم که امام حسین علیه السلام پهن کردن که راه ما را آسون کردن، همین سفره عاشورای حضرته. خیلی با این میزبانی حضرت راحت میشه این مراحل رو طی کرد. آدمی که با امام حسین علیه السلام مأنوس میشه، کم کم راهش به سوی امام حسین باز میشه، تا وقتی که به فضل الهی باب این مجالس به روی ما گشوده است، واقعا نزدیک عاشورا که میشه، ما از درون متحول میشیم. منتظریم محرم بیاد، خاطره محرم رو داریم، باید امیدوار باشیم انشالله اهل نجاتیم. ولی اینم باید بدونیم، حیفه کسی که طرفدار امام حسین علیه السلامه، کسی که واقعا تو عزاداری امام حسین شرکت میکنه، نتونه تو سایر امور خودشو به امام حسین برسونه، واجب محرم و متوجه محرمات و واجبات نباشه، دلش دنبال جلوه های دنیا باشه، یه نگاه، یه جلوه، اینا نباید تو دوستان امام حسین علیه السلام باشه. باید دست و پامونو جمع کنیم. دنیای ما، زندگی ما باید با زندگی دیگران فرق کنه. نباید دشمن برای ما دنیا درست کنه. البته همه عزیزان از من جلو هستن تو این موضوعات، به ما بگه چجوری زندگی کنید، چجوری بخورید، چجوری بپوشید. نمیشه. دوست امام حسین علیه السلام باید حواسش رو جمع کنه، خوردنش، پوشیدنش، راه رفتنش دقت باید توش باشه، همه چی تو دستگاه امام حسین علیه السلام باشه. همه اینها محورش همون یک کلمه است: چشم به امام حسین دوختن، چشم به امام زمان علیه السلام دوختن و مراقبه بر این که از حضرت جدا نشی. شیطان تمام تلاشش اینه ما رو جدا کنه، ما هم تمام مراقبه همون این باشه جدا نشی. بقیه کار با اونهاست. خود این کار کار سختیست، کاریست کارستانا که آدم از ولی خدا جدا نشه. ولی اگه با ولی خدا بودی بقیه کار با اونهاست، میرسونن انسان رو به اونجایی که باید برسونن، میرسه به جایی که مقام انبیا و اولیا رو، حالا بعضی مقامات بالاتر هم تو زیارت هست اول فصل سلام الله علیه هست، این تسلیم و تصدیق و وفا و نصیحت اون مقامات رو میاره. یه مرور انشاءالله این روزا به زیارت حضرت میفرمایید. این عبد صالح خدا، این کسی که مقام وفا و تسلیم و تصدیق رو داشت، ببینید حالا چه کار کرده تو زیارت حضرت هست، بعد ببینید چه به کف آورده. خیلی تعبیر لطیف و تو زیارت، اون چه به کف آورده اینه که اون مقاماتی است که حالا دیگه بعضیش خیلی فوق العاده است، اونا دیگه چیزهایی است که با امام حسین برای ایشون و برای خواص فراهم شده. ما هم باید اون نقطه رو مورد توجه قرار بدیم و همین رو دنبال بکنیم انشاءالله. السلام علیکم یا ابا عبدالله.